رو بر اساس اون چیزی که استاندارد از استاندارد بدوره تولید بکنیم و صادر بکنیم. ما باید محصولات صادراتیمون رو باید اجر بذاریم. البته نمیگم محصولات ما اندونه رو باید این کارو بکنیم. اندونه رو نباید اصلا شما پرورش بدید بفرستید به کشورهایی که آب فراوان دارن. باید اندونه به اندازه‌ای که ما خودمون مصرف داریم انجامش بدیم و جلو جلو هم بگیم
و به قول شما روی کیفیتش بیشتر کار بکنیم.
آفرین، رو کیفیت ها. ما یه دونه دولت داریم که همیشه ابوجا حرف میزنن، درسته؟
بله.
یه دونم کشاورز داریم که از افزایش تولید صحبت میکنه. وقتی شما میگید گندم باید 2400 تومن به فروش برسه تا آخرین لحظه نیترات میدن، خب اون گندمی که برداشت میده میره آسیاب میشه، آرد میشه، آرد کامل دیگه نیست، سبوسش هم میگیرن، بعد میدن دست نونوا.
درست.
بنابراین وقتی که آردمون سرشار از نیتراته، اون نیترات رو تبدیل به نون میکنن و میره تو دستگاه گوارش میشه نیتروزامین سرطانزاد و ما باید جلوشو بگیریم. من رفتم تحقیقات زیادی کردم راجع به نون. ببینید نون رو بیشترین ضایعات رو ما در نان داریم. چرا؟ برای اینکه گندمی که برای نون بربری به کار میبریم دیگه برای نون نواش نیست، برای نون تافتون نیست و بعدم بیشتره. من پرسیدم از خیلی کسانی که میگن آقا نفت داریم، خب بابا این نون میره میچسبه به روده، وقتی به روده چسبید این دیگه نفت میاره.
بله.
و هزار ناراحتی براتن دیگه نمیتونه فکر بکنه، حالا بیماریش هیچی. اکثرا صحبت میکنم که شما کجای کارتون میلنگ رنگ روتون پریده، من میفهمم که اینا نونی که نونواهای ما تولید میکنن من به خدا نمیدونم، خب اون آر رو با آب قاطی میکنن و آرد کامل نیست. من بهترین آرد و نون رو در خمینی پیدا کردم، مقدار زیادی هم خریدم و واسه تهران هنوزم باقی مونده هست، دارم میل میکنم.
ما چقدر خوبه که سبد غذاییمون رو مراقبت بکنی، برای اینکه یکی از مهمترین ارکان برای حفظ سلامتیمون هستش. من این نکته رو از شما وام بگیرم برای اینکه حالا می‌خوایم ارتباطات بعدی رو هم بگیریم در حوزه موضوع شپشک‌های میوه کیوی، اینکه رشد ریشه این میوه افقیه، اونطوری که من شما متوجه شدم
افقیه.
بله، در همجواری اون نباید توت کاش، درسته؟
اصلا جایی که توت درخت توت هست شما نکاشید کیوی رو. نمیتونید که به طرفی که توت داره بگید برو درخت ببر ریشه پهن کن، برای اینکه شما نباید اونجا کیوی تولید بکنید. 100% شبشگ توت میاد سراغ کیویاتون و نکنید این کارو.
بله، خیلی ممنونم از توضیحات شما و از صحبت های ارزشمند شما. یکی از شنونده عزیزمون چون موضوع داره عوض میشه، من سعی کردم که حالا هوا عوض بشه، به سامانی پیام کوتاه 3036-37 پیام ارسال کردم با شماره 0919-2842. گفتن که من به تولید خرما علاقه‌مندم، آیا تولید خرما فقط باید در اقلیم گرمسیری باشه یا اینکه در مناطق سرسیری یا معتدل هم این امکان وجود داره که بتونیم درخت خرما رو بکاریم؟
ببینید ما کیوی رو مثال زدیم، بعضی‌ها رفتن کیوی رو در تهران و استانهای دیگه کاشتن.
بله.
کیوی خواب سه ماه احتیاج داره، یعنی اون خواب رو اگه نداشته باشه روش نمی‌کنه. خرما هم همینطوره،
خرما مهمه،
نمیتونید در هر استانی بکارید، ممکنه رشد بکنه ولی در اون جایی که خوب مثل خوزستان، مثل جنوب سیستان، بلوچستان، هرمزگان، اون طرفا وقتی کاشته میشه اونجا بالاترین تنوع و برداشت رو داره. من یادم میاد تقریبا 25-30 سال پیش به فکر افتادم که یک دستگاه بالابر درست بکنم. این دستگاه بالابرم با 5-6 جک درست کرد که میرفت بالا و رسیدگی میشد، مدیریت میشد درخت رو. بعد دیدیم کسی متوجه نشد، نخرید.
بله.
ما اون کارخونه رو متوقفش کردیم، چقدر توزه بالا بر بسازیم کسی نخره. بعد دیدیم که اینا دوستان از درخت بالا برن، گفتیم با یه ورزشی هم از چیز بالا برن. ولی خورما در هر منطقه کشته یک محصوله. البته من خدمتون عرض کنم اقلیم عوض شده، بسیاری از محصولاتی که در آفریقا در خط استوا کاشته میشد یواش یواش دارن میکشن بالا، و یه روزی هم ممکنه برسه که خرما هم شما بالاتر از اون خوزستان رو و غیره رو بکاره، مثل مرکبات میمونه. بله. مرکبات من رفتم جهرم و دیدم که در یک خطی به پایین دیگه مرکبات شما اقلیم عوض شده نمیتونید،
جوابگو نیست. درسته،
جوابگو نیست. ما مرکباتمون، خرمامون، کیویمون، اینا احتیاج به ترویج داره. ما ترویجمون رو باید قوی تر بکنیم، تحقیقات باید در خدمت آموزش ترویج باشه دیگه،
که بهره برداری بهتری هم داشته باشیم. یکی از شنوندگان آقای گلفرا 0936 43 53، آقای رضایی از بجنورد گفتن که سلام، گفتن خدمت شما و از ما خواستن که شماره ایشون رو به شما بدیم، ولی ما شماره شما رو به ایشون میدیم اگر اجازه بدید. گفتن یک طرح آبخیزداری و کشاورزی دارم و از آقای گلفرا من راهنمایی میخوام. خواستیم از شما کسب اجازه بکنیم و این اقدام انجام بشه که شما راهنمایی لازم رو برای جناب آقای رضایی داشته باشید. سپاسگزارم.
بیشتر شنوندگان شما تلفن من دارن، چون من مجله کشاورزم خب این سال منتشر میکنم، اینا آشنا شدم به این. آبخیزداری و آبخانداری احتیاج به دانش فنی منطقی آینده ساز داره.
بله.
و اون رو باید داشته باشن. کشاورز ما اصلا باید دانش فنی، ببینید علم خوبه در رشته های دیگه صنعتی هر سال علم تجویز میشه، ولی در کشاورزی علمی که 10 سال پیش 20 سال پیش
نیست، اما در روز باشه اون علمی که هست. ممنونم آقای گلفرا، خیلی دوست داریم بیشتر از این باهاتون هم صحبت بشیم، ولی زمان برنامه اجازه رو بهمون نمیده، باید با شما خداحافظی بکنیم.
خدا نگهدار شما.
زنده باشید. خدا حافظ شما هم باشه. پایان هفته خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. زنده باشید. بریم به صفحه جهش تولید در کشاورزی.
باغ ذرت منه، از آب باران استفاده میکنم.
یکی از آیتم هایی که در طرح جهش تولید در دیمزارها ما به دنبالش هستیم بحث اجرای تناوب هست.
امسال 15 هکتار گندم دیم کشت کردم که در هر هکتار 3.5 تا 4 تن برداشت کرده.
خوشبختانه با توجه به بارندگی هایم که داشتیم، کشت کاملینا با کیفیت خیلی خوبی تا الان به وجود اومده.
کشت های دیمم بیمه کردم در قالب جهش تولید با تخفیفات هر هکتار 100,000 تومان.
امیدوار هستیم ضمن این که از تمام سطوح آیشمون استفاده میکنیم، رقم قابل قبول و چشمگیری در خصوص تولید محصول گندم و سایر محصولاتی که در طرح پیش بینی شده داشته باشیم.
جهش تولید در کشاورزی.
ما تو آذربایجان غربی دامچون به کشورهای همسایه صادر میشه، هر جا که ازمون بگیرن قاچاق حساب میکنن. یعنی جهاد کشاورزی نمیاد نامه به ما بده که آقای شمسی دام داره، حق داره از بازارهای دوربر خودش بیاد این دامو حرکت کنه. میگه بیاد میدم، ولی باید 5 روز دنبال مجوز باشی. 5 روز اونجا دامو چکار میکنی؟ تو اردبیل میگیری، تو مهاباد میگیری، تو میانداب میگیری، یا مثلا هر جای ایران که میخوای بگیری 5 روز طول میکشه تا یه دونه مجوز بدن دامو حامل کنی بری. از بازار اردبیل مثلا میام 300 تا راس برده میگیرم، باید 5 روز دنبالش برم تا اینو به من میدن. باید با آذربایجان غربی هماهنگ کنن، با دام پزشکی شهرستان هماهنگ کنن، با فرمانداری هماهنگ کنن که آیا این دامدار وجود داره یا وجود نداره. 5 روز طول میکشه. شو فکر میکنه اونجا همه قاچاقچیان.
حضور دلال هایی که باعث به وجود اومدن بازار سیاه برای دامداران اهل استان آذربایجان غربی میشن، مهمترین چالشیه که باید از سمت جهات کشاورزی این استان مورد توجه قرار بگیره. آقای رسول شمسی، پروربند نمونه کشوری دام، از شهرستان میرآباد استان آذربایجان غربی.
یه داروی آموکسیلین که قبلا می‌خواستم این 7 تومن، حالا باید 270 تومن، 170 تومن می‌گیره. کیفیت هم نداره. بعدن ما دام و چاق میکنیم، میبریم، آماده میکنیم، باید ببریم تو بازار سیاه بفروشیم. هیچ کسی نیست مثل زهاد، مثل نهاد از کشور بیاد بگیره به دست مصرف کننده بده. باید تو بازار آزاد بفروشیم. چالش ما اینجاست، ما جفتی 200 تومان 100 تومان مصرف میبریم، ولی دلالی که میاد از ما میگیره میره دست قصاب، هر دونش 1,500,000 برای اونا مصرف داره، برای ما 200 تومان سود میبره، 150 تومان سود میبره، ولی به خدا دست دلال که میرسه با قصاب که میخوان بسر بگورن تو تهران، برای اونا هر دونه 1,000,000 تا 1,500,000 اونا سود میبره. وقتی دامدار موفق میشه که یه نهادی از کشور بیاد اینو مثل چیزهای دیگه، مثلا اینو از دامدار بگیره خودش تقسیم کنه به مردم، نه بازار سیاه، هیچ وقت گوشت 1,000,000 تومان نمیره، میرن دلارها را میدن گوشت وارد میکنن، نمیان از دامدار ایران بگیرن. ما اینجا 300 تومان کیلو 600 هزار تومان زنده میفروشیم، فوقش 600 تومان برای ما اینجا گوشت میفروشیم، تو تهران 1,000,000 به بالاست. دارو اصلا نیست، اگه هم هست کیفیت نداره. یه انگل کوشی که میخوایم بکنیم، یه ما 1000 رسی بخوایم یه دوره واکسن بزنیم و نمیدونم انگل کوشی بکنیم، بیشتر از 15,000,000 تومان فقط خرجشه برای یه دوره. مثلا میخوام 1000 رس، دوره 3 ماه و 4 ماه داریم برای 1000 رس. من اینا را که میخوایم میگیریم اینا را تفکیک میکنیم، پنجره است، صدره است، هر کی هم سایز خودشه اینا را جدا میکنن، بعد از جدا کردن اینا را میان انگل کشی میکنن، واکسن میزنن، تنپاشی میکنن، هر 15 روی بار وزن میکنن ببین کیفیتشون چجوریه. هر دوری که بخوای اینا را درمان کنی بیشتر از 15,000,000 تومان خرج میشه. دامدار واقعا دستش بسته است، نمیتونه، شغلش مونده، هزینه کرده. مثلا ما تو سال 88 2,000,000,000 تومان مثلا هزینه کردیم، دامداری 1,000 رسی گذاشتیم. دولت میاد مثلا به ما میگه 200,000,000 تومان 300,000,000 تومان وام میدیم، اونم 20%، 14% میدن، ولی اینقدر این ور اون ور میکنن 20% میاد، 200,000,000 تومان میشه 10 بره. میخواد چقدر بره بخره بعد 200,000,000؟ این همه مشکلات یه دامدارن تو منطقه.
بله، ممنونم از همراهی همه شما عزیزان. امیدوارم که دولت جدید به دغدغه‌مندی های کشاورزان بیشتر رسیدگی بکنه و شاهد این باشیم که چالش هاشون هر روز کمتر و کمتر بشه. با ما باشید، اینجا مجله کشاورزی و اما صفحه بعدی این مجله. بیشتر بدانید. بله، امروز خیلی در مورد کیوی صحبت کردیم، خیلی هم حالا پیام دادن که اصلا حواس میوه کیوی کردیم اینقدر شما در مورد کیوی صحبت کردید. امیدوارم که بتونید با کیفیتش رو پیدا بکنید، نوش جان بکنید. اومدیم به این صفحه از مجله کشاورزی یعنی بیشتر بدانیم و از این موضوع میخوایم صحبت بکنیم. هشدار سازمان حفظ نباتات در مورد نسل سوم شپشک ها در باغات کیوی، موضوعی که آقای گلفرا هم بهش اشاره کردن به خوبی، ولی میخوایم گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر اکبر آهنگران، مدیر کل محترم دفتر پیشاگاهی و کنترل عوامل خسارتزا در سازمان حفظ نباتات کشور. سلام و درود بر شما، عصرتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت سرکار عالی و کلیه شنوندگان محترم رادیو اقتصاد، خدمتتون هستم.
بله، خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر آهنگران از اینکه روی خط مجله کشاورزی اومدید و پاسخگوی سوالات بنده و همینطور مردمی هستید که شاید سوال بپرسن. میخوایم از آفات کیوی برامون بگید، با توجه به هشدار سازمان حفظ نباتات درباره نسل سوم شپشک‌ها در باغات کیوی، چه اقداماتی تا الان انجام شده؟ مضاف بر اون، با در نظر گرفتن این موضوع که شهریور ماه آخرین فرصت مبارزه با این آفت به نوعی زمان محدوده، چیکار باید کرد؟
بله، خدمتتون عرض بکنم یکی از آفات خیلی مهم در باغات کیوی ما، چون میدونیم ما باغات کیویمون در استان مازندران و گیلان مستقر هست و توی این دوتا استان یکی از آفات مهمی که در باغات کیوی وجود داره شپشک‌ها هستن یا سپردارها هستن.
بله.
که حالا هم شپشک توت هست و هم سپردار خرزهره هست. این آفت به واسطه اون سپر یا پوششی که روی خودش ایجاد میکنه کنترلش رو یه مقداری با مشکل روبرو میکنه. در حقیقت کوره‌های این آفت بعد از اینکه از تخم خارج میشن مدتی رو روی شاخ و برگ درخت در حالت جستجو هستن و سرانجام در یک جا مستقر میشن و روی خودشون یه سپر یا پوششی ایجاد میکنن.
بله.
به محض اینکه این پوشش سپر روی در حقیقت این کوره‌های آفت ایجاد بشه کنترل این آفت بسیار مشکل میشه دیگه. سموم شیمیایی حتی برای کنترل این آفت کارساز نیستن و کارایی خوبی ندارن.
من خیلی سریع فکر کنم ورود میکنم به میوه، درست از پوست به میوه.
ببینین در حقیقت این آفت روی سطح هست، یعنی بله. داخل میوه وارد نمیشه، روی سطح میوه مستقر میشه و مستقر که شد در حقیقت از خود میوه تغذیه میکنه، یعنی وارد میوه نمیشه، روی همون پوست مستقر هست و روی خودش یه سپری ایجاد میکنه. بیشتر حالت بازارپسندی در حقیقت میوه یک مقداری کاهش پیدا میکنه،
این ظاهر نامطلوبی پیدا میکنه.
شما فکر کنین مثلا میوه کیوی هست که روش نقاط سفید رنگی یا اون خریدار میبینه، خب یک مقدار این بازارپسندی رو کاهش میده. همینطور در حوزه صادراتش
بله.
میوه کیوی چون خیلی از کشورها این شبشک ها به عنوان یک آفت قرنطینه براشون محسوب میشه، به محض اینکه این میوه ای که این شبشک روش وجود داشته باشه به مرز اون کشور وارد کننده میرسه، مامورین قرنطینه که بازدید میکنن اگر این آفت رو ببینن و بازدید بکنن، خب این محموله رو جلوشو میگیرن، جلو وارداتش به اون کشور در حقیقت متوقف میشه
به خاطر همین
و احتمال برگشت حتی محموله هم وجود داره. به خاطر همین خیلی مهم هست که باغداران ما به موقع بتونن این آفت رو کنترل بکنن، به ویژه در مورد بحث خود میوه کیوی، چون اگر این آفت روی میوه مستقر بشه امکان حذفش از روی میوه وجود نداره.
چند نظارت هست جناب آقای دکتر آهنگران با توجه به اینکه ما داشتیم با یکی از کارشناسان برنامه صحبت میکردیم، نمیدونم حضرت عالی شنونده بودید یا نه، ایشون گفتن رشد ریشه میوه کیوی افقیه مثل درخت گردو، در همجواری اون نباید اصلا میوهی چون توت کاشته بشه. بله.
ببینین در حقیقت شپشک توت یکی از شپشک هایی هست که روی کیوی هم در حقیقت به عنوان یک میزبانش محسوب میشه و با توجه به اینکه در استان گیلان قبلا به دلیل پرورش در حقیقت کرم ابریشم که وجود داشت در حقیقت توتستانهای زیادی بود.
بله.
و این توتستانها این آفت شپشک رو داشتن، در کنار این اومدن باغات کیوی رو احداث کردن، کیوی هم به عنوان یک میزبان این آفت محسوب میشه، بنابراین این آفت از باغات یا توتستانها اومد وارد باغات کیوی شد.
بله.
ولی خب کنترل کردنش راحت است. ببینید منتها یک سری ظرافت‌هایی داره. قبل از اینکه این پوره‌های آفت روی خودشون سپر ایجاد بکنن باید این آفت کنترل بشه. زمان فوق‌العاده محدودیه. ممکنه 4 روز تا 1 هفته بیشتر کشاورز فرصت مبارزه با این آفت رو نداشته باشه. 3 تا نسل داره در سال. نسل اولش معمولاً توی اوایل اردیبهشت ماه ظاهر میشه. نسل دومش توی تیر و مرداد ماهه. منتها تو این 2 تا نسل اول روی میوه نیومده، صرفا روی شاخ و شاخه برگ یا تنه درخت کیوی هست، ولی نسل سومش خیلی برای ما اهمیت داره که این نسل سوم هست که میره میوه کیوی آلوده میکنه.
بله.
یعنی پوره های این آفت از تخم که خارج میشن تو نسل سوم میرن جستجو میکنن، به دنبال میوه میگردن، میرن روی میوه مستقر میشن، روی خودشون سپر ایجاد میکنن. این فاصله خارج شدن از تخم تا اینکه بره روی میوه مستقر بشه و سپر روی خودش ایجاد بکنه حداکثر 1 هفته بیشتر طول نمیکشه، یعنی کشاورز 1 هفته فرصت مبارزه با این آفت رو داره. تا زمانی که روی در حقیقت روی پوره سپر ایجاد نشده خیلی راحت میشه اینو کنترلش کرد. به همین دلیل بود که ما یه هشداری صادر کردیم به همکارانمون در استانها، هشدار دادیم که در حقیقت کشاورزان رو آگاه بکنن راجع به این موضوع که اگر باغداری میخواد میوهش سالم باشه و آلوده به این شپشک نشه و هم بازارهای داخلی و هم بازارهای صادراتی از دست نده، بهترین زمان و کلیدی ترین زمان برای مبارزه با این آفت این شهریور ماه.
بله.
زمان گفتم خدمتتون خیلی محدود هست قبل از اینکه بخواد سپر روی در حقیقت آفت ایجاد یا پوره های آفت ایجاد بشه. توی استان مازندران ما چون این آفت بر اساس تمامی آفات بر اساس شرایط آب و هوایی اون رشد خودشونو دارن، ما در استان مازندران توی عباس آباد، تونکابون و رامسر ابتدا پوره های این در حقیقت دیده میشه، بعد میریم سراغ استان گیلان توی رودسر و نهایتا میره طرف فومن و تالش و آستارا، یعنی آخرین جایی که در حقیقت برای مبارزه با این آفت نیاز هست که انجام بشه توی شهریور ماه، که اواخر دیگه شهریور ماه میشه، توی تالش و آستارا هست به دلیل شرایط خنک‌تری که اون منطقه داره و دیرتر آفت ظهور پیدا میکنه. برای کنترل این آفت هم ما اصلا به هیچ وجه از سموم شیمیایی در حقیقت توصیه نمی کنیم. چرا؟ چون به دلیل اینکه زمان برداشت میوه نزدیک هست و اصلا نمی خواهیم که میوهی که کشاورز برداشت میکنه باقی ماندی آفتکش داشته باشه. صرفا یک سری از مواد در حقیقت سیف، از جمله یک سری صابون های حشره کش مثل پالیزین ها توصیه کردیم که به کشاوردان توصیه بکنن. همکاران
کجا میتونن تهیه بکنن کشاورزان؟
توی داروخانه های گیاه پزشکی استان ها وجود داره، یعنی توی هر شهرستانی، مخصوصا توی این دوتا استان ما خیلی تاکید کردیم که داروخانه ها
مجهز بشن،
یک صابون حشره کش و توندکسیر به عنوان یک عصاره گیاهی، یک عصاره گیاهی که از فلفل گرفته شده و هیچ ضرری برای انسان نداره، ولی خب پوره های آفت خیلی راحت میتونه کنترل بکنه. این دوتا ترکیب توی تمامی داروخانه های گیاه پزشکی که توی مناطق کیویکاری ما وجود داره الان به اندازه کافی وجود داره. منتها کشاورزان عزیز نیاز داره، ما به همکارانمون کارشناسان شبکه مراقبت حفظ نباتات چه در حوزه دولتی و چه در حوزه خصوصی کلینیک‌های گیاه‌پزشکی تاکید کردیم که آفت رو رصد بکنن.
بله.
در حقیقت سیکل زندگی یا رشدی آفت رو در شهریور ما رصد بکنن. به محض اینکه پوره‌های آفت از زیر در حقیقت از داخل تخم خارج شدن و در حال جستجو برای میوه بودن و پیک این جمعیت پوره‌ها فرا رسید، اطلاعیه پیشاگاهی صادر کنن. من از کشاورزان محترم خواهشم این هست، به محض اینکه حوزه حفظ نباتات تو هر منطقه‌ای اطلاعیه پیشاگاهی برای کنترل این آفت صادر کرد، کشاورز ما آماده باشه. فرصتش 4 روز بیشتر نیست از زمانی که اطلاعیه صادر میشه تا بتونه کنترل مؤثری برای این آفت انجام بده.
خیلی ممنون.
خواهش میکنم ببینید، تأخیر در مبارزه مثل اینی که اصلا شما مبارزه ای انجام ندادید.
دقیقاً
همین. بپر روی آفت ایجاد بشه دیگه کار از کار گذاشته.
ابتدا پیشگیریه، ولی اگر این اتفاق هم افتاد بهتره که بیشتر از 4 روز نشه که بتونن به راحتی کنترل بکنن. سپاسگزارم از شما جناب دکتر اکبر آهنگران، مدیر کل محترم دفتر پیشاگاهی و کنترل عوامل خسارت‌زا در سازمان حفظ نباتات کشور. پایان هفته بسیار زیبایی رو براتون آرزو می‌کنم. خدا
ممنون. متشکرم از شما.
ممنونم از اینکه امروز هم یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه با ما همراه بودید و هفته آینده خانم نوازنی عزیز شما را همراهی میکنن در مجله کشاورزی. امیدوارم که لحظات زیبایی را در کنار خانواده و دوستان و عزیزانتون در پایان هفته این هفته تجربه بکنید و هفته بعد هم همراهی بفرمایید مجله کشاورزی رو. خدا یار و نگهدار همه شما عزیزان.
آهسته بیا، آهسته بیا تا زلال جاری آواز جویباران را بشنوید، بشنوید و با لهجه بارانی در کوچه های آسمانی از دیروز، از دیروز، امروز و فردا نشانی بجوید.
راه پیشرفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عدالت یعنی نفی فاصله طبقاتی در استفاده از فرصت‌ها، فرصت‌های عمومی. همه فرصت‌ها بایستی به سویه بین مردم در دسترس مردم قرار داده بشه. امتیاز از استفاده فرصت از فرصت‌ها این ظلمه، این خلاف عدالت. اگر چنانچه شما راجع به کسی یه چیزی گفتید، تو فضای مجازی هم پخش کردید، او به هر دلیلی فرصت نداشته باشه که به این حرف شما جواب بده، ضد عدالت. این عدالت نیست، از فرصت برابر استفاده نشه. عدالت فقط در مسئله مالی که نیست، مسائل آبرویی، مسائل کاری، شغلی، حیثیت ها، بقیه چیزها، اینا چیزاییست که درش باید رعایت عدالت بشه. عدالت، پیشرفت علمی، گسترش سلامت، جوان نگه داشتن جمعیت، انواع سازندگی ها و نوآوری ها، اینا و امثال اینا، اینا باید تحقق پیدا کنه. خب هر کدام از اینا یه سرفصله که میتوان برای اون سرفصل فکر کرد، اندیشه، نمیخوام کلمه ایده به کار ببرم، مرادم همون معنای ایده است، نمیتونم حالا معادلش رو الان نمیتونم پیدا کنم. فکر باید براش آماده کرد، نظریه باید براش آماده کرد و برنامه باید براش آماده کرد برای هر کدوم از این سرفصل ها. جنبه معنوی هم همینجوره، اخلاق، دینداری، تعاون، سبک زندگی اسلامی، ایثار، مجاهده و امثال اینا. برای اینا هم بایستی هم فکر و نظریه تهیه کرد، هم برنامه. البته نه اینکه تا حالا نشده از این کارا، خیلی شده، اما همه فکرها و نظریه‌ها و برنامه‌ها نو به نو و روز به روز باید جلو بره و از این قبل، اما این کارا فراموش نباید بشه. امروز نوبت ماست.
ای ایران، به من بگو، بگو کس کدام گل ببوگم تو را، از کدام خاک ببوسم تو را، تا جبران کنم کاستیم را، جبران کنم نامهربانیم را، تا بتوانم خود را ایرانی بنامم، تا جرأت کنم تو را وطن خوانم.
امروز نوبت اسلام است، امروز نوبت مسلمین است که با همت خود تمدن نوین اسلامی رو شالوده ریزی کنند.
مجموعه ورزشی موج‌های آبی است. 60 سرسره آبی پرهیجان، بزرگترین استخر موج خاورمیانه، دو رودخانه وحشی. مجموعه ورزشی موج‌های آبی مشهد.
بلیت هواپیما از 900 خط هوایی، 1.5 میلیون هتل و اقامتگاه، بلیت قطار، خدمات ویزا و تورهای مسافرتی، سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
ای بابا، این ماشین ظرفشویی به جای که ظرف رو تمیز کنه کثیف میکنه؟
سوال خوبی بود،
گفتم یه ایرادی داره ها.
مگه از شهر لوازم خانگی نخریدی؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت داره، هم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
آداک پوشش شرق، تولید کننده و صادر کننده انواع سقف پوش های گچی در ایران. پیچگام خوشنام در تولید سقف های کاذب و تایل های گچی در انواع طرح‌های درخواستی بازارهای داخلی و خارجی. آداک پوشش شرق.
اگه
دنبال یه خرید خوب و با صرفه این، هر جا هستین همین الان وایسین. حالا حرکت کنین و بیاین به سمت سراح افسریه، چون تنها بازار تخصصی فرش و مبلمان و لوازم خانگی اینجاست، یعنی تنها شعبه سرای ایرانی تهران تو سراح افسریه. پس یادتون نره، سراح